صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم از رادیو فردا. گزارش ها از برتری نسبی نامزدهای حامی دولت در دور دوم انتخابات مجلس. رکورد تعداد نمایندگان زن در مجالس بعد از انقلاب شکسته شد. و آمریکا میگوید نیازی به میانجیگری سازمان ملل متحد میان تهران و واشنگتن نیست. خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان بامداد شنبه با انتشار نتایج غیررسمی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از برتری نسبی نامزدهای اصلاح طلب و طرفدار دولت حسن روحانی خبر داد. بنابر گزارش تسنیم، از مجموع 67 کرسی نامزدهای اصلاح طلب 28 کرسی، نامزدهای اصولگرا 21 کرسی و نامزدهای مستقل 18 کرسی را کسب کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار کرسی های کسب شده از سوی فهرست حامیان دولت را 45 کرسی تا زمان انتشار این خبر اعلام کرده است. ستاد انتخابات وزارت کشور با اعلام بخشی از نتایج اعلام کرده که نتایج کامل دور دوم انتخابات امروز شنبه اعلام خواهد شد. دور دوم انتخابات در روز جمعه در 55 حوزه و برای تعیین 68 نماینده برگزار شد. دور اول انتخابات 7 اسفند ماه برگزار شده بود. تعداد نمایندگان زن مجلس دهم به 17 تن رسید که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 57 است. بنابر گزارش ها در دور دوم انتخابات در روز جمعه زهرا سایی از تبریز، معصومه آقاپور از شبستر، سمیه محمودی از شهرزا و خدیجه ربیعی از حوزه انتخابیه بروجن موفق شدند با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یابند. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در 7 اسفند به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده است. یک مقام آمریکایی دیروز جمعه پیشنهاد میانجیگری سازمان ملل بین تهران و واشنگتن در مورد توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را رد کرد. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که نام وی اعلام نشده گفته است میان ما و ایران کانال مستقیمی برای مذاکره برقرار است و ما گفته ایم که آماده ایم بر سر تمامی مشکلات رایزنی کنیم. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه و پس از نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که دبیر کل در صورتی که ایران و آمریکا مایل باشند آماده کمک برای حل این مسئله است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران به خانواده های قربانیان آمریکایی بمبگذاری های سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران ایالات متحده در بیروت پرداخت شود. تنها ساعتی پس از افزایش قیمت نفت به بیش از 48 دلار در هر بشکه و شکستن رکورد قیمت در 6 ماه اخیر، بار دیگر قیمت آن اندکی کاهش یافت و به زیر 48 دلار بازگشت. به گزارش رویترز روز جمعه قیمت نفت خام برنت با 93 سنت افزایش به بیش از 48 دلار رسیده بود و قیمت شاخص نفت خام وست تگزاس نیز به بیش از 46 دلار رسید، اما سپس به زیر 46 دلار بازگشت. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید که با نظر وزیر کشور قرار است طرح امنیت اخلاقی جدا از طرح امنیت اجتماعی تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته آقای ذوالفقاری، تلفیق این دو طرح و نیز غیر محسوس بودن آن دغدغه‌هایی را ایجاد کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است که افرادی که در این طرح به کار گرفته می‌شوند همه نیروهای ناجا هستند و این نیروها در صدد دخالت در زندگی مردم نیستند. آغاز طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از 3 فروردین که حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران آن را اعلام کرد، با واکنش منفی مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و واکنش مثبت مقام‌های قضایی روبرو شد. از همراهی شما سپاسگزارم.
جامعه هیاهوی یک انتخابات دیگه در ایران و این بار دور دوم انتخابات مجلس، انتخاباتی که در اون تکلیف صندلی‌های سبز مجلس دهم در بهارستان تهران معلوم میشه. اما از این مجلس، یعنی مجلس دهم، چه انتظاری وجود داره؟ مجلس چه کاری باید برای جامعه انجام بده و اصلاً کاری میتونه برای تقویت بنیه جامعه مدنی انجام بده یا نه؟ سلام، من بنیامین صدر. این هفته هم مثل هفته های پیش و این بار به بهانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در ایران در مجله جامعه این هفته به این موضوع نگاه میکنم که چه انتظاری از مجلس و تصمیم های نمایندگان اون میره، نماینده هایی که خودشون رو نماینده های مردم میدونن. پس با من و این برنامه همراه باشید. بحث درباره لزوم شرکت کردن در انتخابات همیشه با این استدلال مخالفان رأی دادن همراه بوده که مگر قراره چه کاری برای مردم و جامعه انجام بشه. با این حساب این سوال مطرح میشه که اساساً نماینده ها چه کار باید میکردند که تا به حال نکردند و چه انتظاری از اونها میره؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، جامعه شناس، رو در این باره.
اگر به عنوان نمایندگان مردم در نظرشون بگیریم، انتظار میره که کارشون در جهت تقویت جامعه مدنی، یعنی تقویت همون مردمی باشه که بهشون رأی دادن. چون اگر ما جامعه مدنی رو یه فضایی از مجموعه پویش ها و سازماندهی هایی بگیریم که مستقل از دولت داره تعریف میشه، اون وقت باید فکر کنیم که اینجا چگونه میتونه مقاومت کنه در برابر دخالت های بیجای دولت. این تعریفی است که از جامعه مدنی میتونیم به طور کلی بدیم. بنابراین از نمایندگان این جامعه انتظار میره برای تقویتش کاری بکنن.
اما مجید محمدی به عنوان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران معتقده که در این سالها نقش مجلس در تصمیم گیری های اصلی و سیاست گذاری های کلان چندان پررنگ نبوده. آقای محمدی با این توضیح به نقد عملکرد مجلس قبلی، یعنی نهمین مجلس بعد از انقلاب 1357 میپردازه.
مجلس نه در حوزه قانونگذاری و نه در حوزه نظارت نتوانسته کار چندانی انجام بده. مجلس متاسفانه در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری ها و تأثیر گذاری بر تصمیم گیری ها نداشته. عمدتا در حوزه های اقتصادی شاید بشه برای مجلس کارنامه‌ای در نظر گرفت. در حوزه های اجتماعی متاسفانه دستاورد چندانی برای مجلس نهم نمیشه برشمرد. من فقط به 5 مورد که اوضاع بدتر شده اشاره میکنم. 1، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی در کشور که در همین عید سالی که الان درش هستیم دولت قادر نبود حقوق بازنشستگان رو هم بپردازه. افزایش جرم، بحرانی تر شدن محیط زیست، افزایش بیکاری. در همین سال گذشته چیزی در حدود 105,000 نفر به تعداد بیکاران اضافه شده. و نکته آخر هم افت تحصیلی، تا حدی که معدل متوسط در دبیرستان ها به حدود 12 رسیده.
با این تعریف از حسین قاضیان میپرسم که در کارنامه مجلس نهم در مجموع تقویت جامعه مدنی نمره بیشتری داره یا محدود کردن و سست کردن بنیان های اون؟ حسین قاضیان:
وقتی کارنامه این مجلس رو در مجموع جستجو میکنیم، میبینیم که نه تنها کاری برای تقویت جامعه مدنی، یعنی هم کسانی که بهشون رأی دادن، نکرده، بلکه اتفاقا در جهت محدود کردن و تضعیف کردنش اقداماتی انجام داده. شاید اگر من بخوام دقیق تر صحبت بکنم، 3 از مهمترین طرحهایی که مجلس در این مدت پیش برده و باعث محدود کردن جامعه مدنی میشه رو میتونم در این 3 طرح خلاصه کنم. یکی طرح تقویت بسیج، یکی ایجاد ستاد امر معروف و نهی از منکر بود و یکی هم طرح جمعیت. اون 2 طرح اول رو اگر در نظر بگیری، تقویت بسیج و ایجاد ستاد امر معروف و نهی از منکر، هر دوشون در واقع حرکت و پویش جامعه رو دارن میبرن زیر چشم و چکمه همه جا حاضر یه نیروی سرکوبگری که حالا اسمش میتونه بسیج باشه یا ناحیه از منکر باشه و آمر به معروف، و در واقع مجال تنگ متفاوت بودن از دولت و خواست حکومت رو که جامعه مدنی تو اونجا میتونه نفسی بکشه رو در واقع قطع میکنن و محدودتر میکنن، و برای جامعه ما که زیر فشار خواسته های حکومت داره زندگی میکنه، این به نظرم خیلی محدود کننده جامعه مدنی.
این مصوبه ها جدای از اثرگذاری آنی در جامعه، تا چه اندازه آینده زیست اجتماعی ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار میده؟ پرسشی که حسین غازیان به اون پاسخ میده.
انتظار میرفته که مجلس توی حوزه های اصلی اجتماعی مثل امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، حوزه آسیب های اجتماعی، حوزه فراغت و کار، اینا کارهای مهمی بوده که مجلس نکرده، و اگر به این شیوه از طرحی که من بهش اشاره کردم نگاه بکنیم، پیامد نهایی اونها در واقع فرسوده کردن بیشتر جامعه مدنی، یعنی اون نوع از پیوندهای افقی که بین اعضای جامعه یک نوع شبکه ایجاد میکنه، اونها رو مقاوم میکنه و جامعه رو در واقع درست میکنه، چون جامعه فقط یه سری آدمها نیستن که کنار هم دیگه زندگی میکنن، اگر بخوان کاری بکنن این است که این پیوندها تقویت بشه و این طرحا در دراز مدت در واقع اون رابطه افقی، اون پیوند افقی رو تقویت نمیکنه، تضعیف میکنه، و بلکه پیوند اونها رو با دولت، یعنی پیوندهای عمودی رو در اجتماع تقویت میکنه، و بنابراین متابعت از دولت و بیگانه شدن با واحد بغلی که عبارت باشه از یک کس دیگه، یه واحد دیگه، یه خانواده دیگه توی جامعه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره نقش مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، معتقده که تحول شگرفی قرار نیست در ایران اتفاق بیفته، هرچند که تصمیمات مجلس در مواجهه با سیاست‌های دولت میتونه چالش برانگیز باشه.
مجلس آینده اساساً و مطمئناً نمیتونه تحول شگرف یا معجزه‌ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئناً نقش قابل انکاری در ادامه‌ی سیاست‌های دولت آقای روحانی داره، در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
در مجموع اثر برخی سیاست‌گذاری ها و مصوبه های کلان از طرف مجلس یا برخی نهادهای تصمیم ساز اصلاح شدنی هستند یا نه چنان تأثیری در جامعه میگذارند که امید به بهبود شرایط نمیره؟ حسین غازیان.
بخشی از ضربه‌ای که به پیوندهای افقی در جامعه ما که در واقع تشریح فنی‌تر مفهوم جامعه است به طور کلی زده شده، ناشی از مصوبات مجلس نیست، به عوامل زمینه‌ای تاریخی تری برمیگرده، من جمله به وقوع یک انقلاب اجتماعی در سال 57 و نوع حکومتی که مستقر شده از یک طرف، و ساختار خود دولت، یعنی حکومت منظورمه، که عبارت است از اینکه منابعش رو میتونه بیرون از جامعه فراهم کنه، یعنی جامعه از طریق پول مالیاتهاش نیست که دولت رو قادر میکنه به گردوندن جامعه، بلکه عمدتا از طریق درآمد نفت، و اون درآمد نفت چون در دست دولت وابسته به مردم نیست. این مشکل ساختاری و اون زمینه تاریخی هر دوشون یک بستری برای لغزش و فرسوده کردن جامعه مدنی فراهم کردن. طرحهایی که من ازش یاد کردم در مورد مجلس، اون نقشی رو که مجلس داره در واقع در تخریب بیشتر این بافت فرسوده برجستش میکنه، و الا طبیعیست که مجلس یا طرحهایی که مجلس میده حتی در صورت موفقیت تنها عامل از بین رفتن اون پیوندهای اجتماعی نیست، بلکه اون پیوندهایی رو که فرسوده شدن از این طریق بیشتر تخریب میکنه، مثل همون مثالهایی که در مورد طرح تقویت بسیج بر ستاد امر معروف آوردم که حضور همه جایی دولت رو مثل یک سراسردین در جامعه میسر میکنه و باعث میشه آدم خودشون رو با دولت تنظیم کنن، با حکومت و منویاتش تنظیم کنن، نه با کسی که بغل دستشونه، با اون یکی واحد دیگه و اون خانواده دیگه و اون آدمای دیگه. اون پیوندها به این ترتیب در واقع اگر هم وجود داره و ضعیف شده، کم کم مزمحل میشه.
این جمعه یک انتخابات دیگه هم در ایران برگزار شد، اما مطالبه های اجتماعی و نیازهای جامعه همچنان وجود داره. نیازهایی که اگر درست و به موقع به اون پاسخ داده نشه، میتونه به بحران تبدیل بشه. ممنون از اینکه همراه من بودید. من بنیامین صدر، تا یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda